اوفلیا فصیحی هستم و شما شنونده پادکست پراجکت او هستید. در قسمت هشتم پادکست پراجکت او در فصل چهارم که قصه ها و داستان های واقعی نجات یافتن و بقا رو بهشون نگاه میکنیم، یک فیلم خیلی 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 هیجان انگیز براتون دارم که نه تنها خیلی حالا هیجان انگیزه، بلکه یک موضوع عاشقانه خیلی قشنگی رو هم در خودش داره و به نظر من دفعه دوم که دیدم راستش بیشتر فهمیدم عجب فیلمی بودین و امیدوارم که وقت بذارین و برین ببینین، حالا صرف نظر از این که داستان واقعی باشه و اینا. اسم فیلم هست The Finest Hours، حالا بهترین ساعتها یا ساعتهای طلایی یا همچین چیزی. داستان واقعیه و به نظر من خود این واقعی بودن هیجانش رو خیلی بیشتر میکنه، اینکه آدم ببینه که واقعا یه همچین اتفاقی افتاده و آدم‌ها یه همچین کارهایی کردن. خیلی بسیار الهام بخشه، خیلی توش خلاقیت داره، خیلی تأمل برانگیزه و واقعا نمیدونم، واقعا یکی از بهترین فیلم‌هایی بود که شاید تا الان دیدم. داستان از اینجا شروع میشه که یک آقای جوانی به اسم برنی وبر با همکارش و دوستش میخواد بره سر یه قراری. نگو ایشون با یه خانومی، با یه دختر خانومی تلفنی صحبت میکرده در یه زمانی و حالا میخواستن اینا همدیگر رو رو در رو ملاقات بکنن و این خیلی استرس داشته و همون اول هم با این که نقشش رو آقای کریس پاین بازی میکنه که خب بسیار خوش قیافه است و بسیار اصلا خیلی عزیز دلنگیزه، ولی نقش یک آدم خیلی تودار درونگرای خجالتی کم حرف رو داره، یعنی این آدم آقای برنی وبر یه همچین کاراکتری داره، ولی خب خیلی خوش قیافه است و هم کریس پاین و اینا و خیلی استرس داره که هی نشسته نمیره بیرون، هی دوستش بهش میگه بابا بیا برو، تو به این خوبی، تو به این عالی، اصلا کی از تو بهتر پیدا میکنه. خلاصه رازیش میکنه که میاد تو و اول اون خانم رو نمیبینه و بعد نشونش میدن و خب کاشف عمل میاد که اون دختر خانم هم خیلی خوشگله و خیلی اونم حالا به لحاظ ظاهری حداقل خیلی به هم دیگه میان و اون استرس هایی که جفتشون از هر دو طرف داشتن که ممکن از هم دیگه خوششون نیاد و اینها خیلی حالا دیگه از بین میره. صحنه عوض میشه و یه خوب مدت زمانی میگذره، دیگه اینو با هم دیگه دوست میشن و دیگه قرارهای مختلف میذاشتند و زمان که فوریه 1952 یه مجلس رقصیه و اینها حالا رفتن اونجا و اونجا این دختر خانم که الان خیلی عجیبه که من یهو اسمش اصلا به کل یادم رفت، به جای اینکه برنی ازش تقاضا ازدواج کنه، این از برنی تقاضای ازدواج میکنه، میگه که با من ازدواج کن و برنی هم یهو شوکه میشه و اینا، همونجا میگه نه. بعد خب این خیلی براش سنگین بوده دیگه، یعنی فکر کنین یه دختری اینقدر غرورش رو، اون حالا چی میگن غرور میشه دیگه، بذاره زیر پا و خودش رو راضی بکنه بیاد از اون آقا، اونم در اون سالها، یعنی الانش هم فکر نمیکنم یه خانومی از یه آقای خواستگاری بکنه، شاید عجیب به نظر بیاد، چه برسه در دهه 50 میلادی. و فکر کنین حالا این حرکت رو که انجام داده هیچی، بعد طرف هم بگه نه. خلاصه خیلی یهو دختر شوکه میشه و اصلا میزنه بیرون و برنی میدوه دنبالش و منتو میگم چون خیلی کاراکتره، اصلا خیلی تودار و درونگرا و به شدت هم اصولگرا بوده، یعنی بسیار قانونمند و بسیار اصولگرا. با خودش میاد مثلا متوجه میشه که مثلا جواب درستی نداده و اینا، میگه ببین من اصلا کارم شغلم یه جوریه که نمیتونم خیلی تعهدی بدم، من ممکنه برم مثلا بر نگردم، مثلا ماموریت میرم برم بر نگردم، در نتیجه اصلا شاید شغل من اصلا به درد ازدواج کردن نمیخوره، به خاطر همین مثلا من گفتم نه، نه اینکه تو رو دوست داشته باشم، من عاشقت هم نمیدونم دوستت دارم و اینا، باشه اوکی بیا پس اصلا ازدواج کنیم، مثلا من دوست دارم و نمیخوام از دستت بدم و اینا. ولی میگه که باید از چون کوستگارد بوده، توی گارد ساحلی کار میکرده برنی، گفت من قانونه که باید از رئیسم اجازه بگیرم برای ازدواج کردن. اون میگه آخه واقعا الان همچین چیزی هست؟ گفت آره، واقعا ازدواج چیز شخصیه؟ گفت نه، تو دستور العمل ما هست که باید. اون گفت آها، اول میگه که چه تایمی میخوای ازدواج کنی؟ میگه مثلا چندم آوریل. بعد میگه که من بعد از رئیسم اجازه بگیرم که ببینم اون تایم میتونیم ازدواج کنیم یا نه. خلاصه بعد که حالا قضیه حالا پر میشه همه جا، خب یه شهر کوچولوی ساحلی بوده، همه همدیگر رو میشناختن، همه میگن بار بابا تو چه آدمی هستی از رئیس هم اجازه بگیرم چیه؟ حالا گفتن توی این دستور العمل، حتی به خود رئیس هم که میگه، رئیس میگه بابا تو دیگه کی هستی؟ این اصلا یه حالت فرمالیته داره، اصلا دیگه خیلی تو میخوای مثلا حالا رعایت بکنی، تازه جنبه احترام داره نه اینکه حالا وظیفه باشه. خلاصه قرار ازدواج رو میذارن، ولی همون تایم خب زمستون بوده، اینجا هم یه شهر ساحلیه، حالا شمال فکر کنم مثلا امریکا بوده، خیلی هوای سرد و بوران و اینا داشته، یهو طوفان میشه. و یه اتفاقی هم که دقیقا سال قبلش همین موقع افتاده بوده، دوباره یه همچین طوفانی اتفاق افتاده بوده و برنی و رفته بوده که حالا اون آدم ها رو، اون ماهیگیرا و اینها رو نجات بدن، نتونسته بودن اون ماهیگیرا رو نجات بدن. و حالا شوهر یکی از حالا آشنایانشون توی اون حادثه از بین رفته بوده و برادر زن اون آدم برنی رو مقصر میدونسته و هی خلاصه هی هر جا میدیده دتش تیکه بهش مینداخته و اینا، تیکه بهش مینداخته و یه جوری رفتار میکرده که انگار مثلا حالا تقصیر این بوده که اونا نجات پیدا نکردن. اینم خب میگم خیلی آدم سربزی رو نجیبی بوده، چیزی نمیگفته. تا اینکه دوباره همین اتفاق میافته، دوباره برف میاد و بورا میشه و دریا طوفانی بوده و اینها، رئیسش صدا میذاره میگه برین چیز کنین، بعد برین قایقا رو مثلا فیکس کنین و اینا. حالا یه بین همکاراشون هم یه حالا کلکلایی و اینا داشتن، حالا هم مثلا خب رئیسشون از یه منطقه دیگه اومده بوده، مثلا یه لهجه خاص جای دیگر رو داشته، خیلی رئیس رو تحویل نمی گرفتن، بعد با هم دیگه خودشون یه ذره حالا به لحاظ حالا مرتبه و کار و اینها یه ذره با هم دیگه چالش داشتن. خود مردمای اونجا مثلا ماهیگیرا، اینایی که قدیمی تر بودن، قایق حالا تجربه داشتن و اینها، با هم دیگه بالاخره یه داستانایی داشتن. ولی خب در این حال هم همدیگر رو میشناختن، میدونستن اوضاع احوال از چه قراره. رئیس بین اول میگه که بریم با مثلا با فلانی رو بردار، برو بریم قایقا رو فیکس کنیم که طوفان و اینا اینها رو از بین نبره. از اون طرف یهو صحنه عوض میشه، یک کشتی رو وسط دریا نشون میده به اسم پندلتون مثلا شماره فلان که نفتکش بوده. این نفتکش از اینجا نشون میده که توی قسمت موتورخونه‌اش این حالا کارگرا و تکنسیان ها اینها دارن کار میکنن. یک تکنسیانی هست به اسم آقای سیبرد، یه جوونیه که خیلی به کارش وارده. این داره با کاپیتانه صحبت میکنه و دعوا میکنه که آقا سرعت کشتی رو توی این طوفان بیار پایین. این سرعتی که داری میریم با این موجایی که داره به ما حالا ضربه میزنه و اینها، این به کشتی آسیب میرسونه. نشون میده که کاپیتان انگار گوش نمیده و حالا یه تیکه جوشکاری هم توی بدنه کشتی داشتن، این یهو میره اونجا رو چک میکنه و اینا، میبینه که آقا نه، این ضربه هایی که میخوره، دوباره به کاپیتان میگه آقا این با این سرعت بس سرعت رو بیاریم پایین، این ضربه ها این جوشکاریه دوام نمیاره. حالا تو همین حیث که میاد یه نفر رو بفرسته بالا که این حالا کاپیتان رو راضی بکنن به قول معروف، این موج میزنه و این جوشکاری باز میشه و آب شروع میکنه اومدن توی کشتی. هرچی میاد تماس بگیره با چیز، با اون حالا بریج میگن بهش، اون قسمته که کاپیتان و حالا اینا هستن، میگه من نمیتونم، یکی بره بالا همین دستی به قول معروف خبر بده. یکی از این کارگرها که میاد بیرون یهو میبینه که ای داد بیداد، کشتی از وسط نصف شده. خیلی صحنه جالبیه، این واقعا توصیه میکنم ببینین این فیلمو. کشتی از وسط، البته الان اسپویل شد یه جوری براتون، ولی خب حالا کشتی از وسط نصف شده و اون تیکه کشتی جلو چش اون کارگره غرق میشه، همون تیکه‌ای بوده که حالا کاپیتان و بقیه کرو و اینا توش بودن. خیلی طوفان وحشتناکی بوده این میدوه و بعد خب همه دیگه متوجه میشن چه اتفاقی افتاده و این مونتا. اینها چون قسمت عقب کشتی بودن و به موتور، حالا موتور داشتن و هنوز آب اونقدر وارد کشتی نشده بوده که حالا کشتی بلافاصله غرق بشه، فرصتی داشتن که بیان تقاضای کمک بکنن و ببینن چه کار بکنن. خلاصه خبر به گوش ساحل، گارد ساحلی میرسه که یه همچین اتفاقی افتاده و جالبه که دو تا کشتی اینجوری از وسط نصف میشن توی اون طوفان و اون امواج وحشتناکی که بوده. رئیس اینا به وبر میگه که یه کرو جمع کن، یعنی خودش به اضافه سه نفر دیگه، قایق بردارین برین و این کشتی رو پیدا بکنین، ببینین که میتونی نجات بدین و اینا. خیلی اونجا بهش توصیه میکنن، میگن که آقا نکن، نرو، نمیدونم اینا. این میگه نه، من دستور باید بری. اینم خب آدم اصولگرا قانونمند، مگه میشده اصلا امکان نداشته زیر حرف چیز بزنه. ماهیگیرا میکشنش کنار، میگن آقا ببین هوا اصلا شوخی نداره، شما تو برو یه ذره اون دور بچرخ، بعد بیا بگو آقا نتونستم رد شم از چیز. بعد اینا دور نزدیک این ساحلشون یه حالت بهش میگفتن بار، حالا نمیدونم تو زمین یه برآمدگی بوده چه حالا وضعیتی داشته اونجا دریا، که موجهای خیلی سهمگینی اونجا میومده، یعنی انگار موجا از اونجا شروع میشده و یک انگار دیوار موجی درست میکرده که اینها باید از این دیواره رد میشدن تا بتونن وارد اقیانوس بشن و بتونن برن حالا به اون کشتی ها برسن. و خب تو این هوا هم اصلا امکان واقعا یه چیز غیر ممکنی بوده این داستان. این ماهیگیره بهش میگه آقا نمیتونی تو از این بار رد بشی با این وضعیت، با یه قایق فسقلی، بیا برو اونجا یه ذره دور بزن تو همین چیز و اینا، بعد بیا بگو نمیتونم، نتونستم و اینا. اینم خب چون از یه طرف اون داستان سال گذشته روی حالا وجدانش یه مقدار سنگینی میکرده، از طرفی هم خب شخصیتا آدم بسیار قانونمند و حالا وظیفه شناسی بوده، میگه که نه من نمیتونم همچی کار بکنم. و خلاصه سه نفر رو، یعنی با توافق خودشون، اونا میگن مثلا ما میایم، سه نفر رو انتخاب میکنه و اینا با یه قایق خیلی کوچولو که شاید ظرفیت مثلا 10-12 نفر بیشتر نداشته با خودشون که 4 نفر بودن را میافتن. حالا بارونم میومده، سرمای وحشتناک هم بوده، را میافتن که از این بار رد بشن. و خب یه چیزه مثلا میگم، این صحنه رو من دیگه توضیحش نمیدم چون میگم جز هیجان های فیلمه. اون تیکم خودم هیجان زده شده بودم گفتم قضیه رو، وگرنه ببخشید بعد فکر کردم که اون داستان رو اسپویلش نکنم، ولی خلاصه این رو اسپویلش نمی کنم براتون که حالا اینا با یه چه ترفندی از این بار رد میشن و توی این هیس و بیس قطبنماشون هم از دست میدن. بعد از اینکه از بار رد میشن، این یه ذره که جلوتر میبینن، میبینن که خب قطبنما ندارن، یه مقدار ارتباط رادیویشون با مرکز مختل شده بوده، هوا هم تاریک بوده و خب اینا اصلا نمیدونستن کشتیه کجاست. یکی از همکاراش بهش میگه که آقا بیا برگردیم تو تا الان یه کاری رو انجام دادی که هیچ کس تو تاریخ هنوز نتونسته بوده این کار بکنه. تا همینجاش خیلی کار بزرگی کردی. بیا چیز کنیم. برگردیم. بعد میگه بابا مگه میشه آخه الان ما یه همچی کاری کردیم بعد بیان برگردیم این بیچاره ها رو همجور ول کنیم به امان خدا؟ هیچی. خب به لحاظ مرتبه هم در واقع اون کاپیتان حالا هر چقدر ممکن قایقش مثلا فینگیلی بوده باشه ولی به هر حال باز کاپیتان اون حالا وسیله بوده دیگه، در نتیجه حرفش رو باید اینها گوش میکردن. خلاصه راه میافتن و حالا با یه حالا حساب کتابایی که پیش خودش میکنه حدسی خلاصه میره به اون سمتی که اون کشتیه اونجا بوده. از اون طرف هم تو کشتی یه عده دو دسته شده بودن. یه عده میگفتن آقا بیایم این قایقای نجات رو برداریم فرار کنیم. یه این مهندس این تکنیسیانه که خیلی خیلی به کشتی وارد بوده، بسیار آدم حرفه‌ای بوده و اون هم جالبه که کاراکترش شبیه همین وبر بوده به اسم این آقای سیبرت، که اصلا اونم یه آدم خیلی تودار و خیلی کم حرف و همش سرش به کار خودش و موتورش بوده که بهش میگفتن اصلا تو با این کشتی ازدواج کردی، انقدر که همه زندگیت این کشتیه و همه سوراخ سنباهاش و همه چیشو بلدی و خلاصه میدونی. این میگفته که نه بمونیم توی کشتی و سعی کنیم این رو هدایتش کنیم و یه زمان برای خودمون بخریم تا بیان ما رو پیدا بکنن. این قایقای نجات فایده ندارن، با این موجا همون ثانیه اول میمیره هرکی که با این چیز بیاد. خلاصه این دو دستگی ادامه پیدا میکنه و یه درام میافتن برن که چیز بشه. قبل از اینکه این بیاد چیز این قایق نجات رو بندازن تو آب، این خود سیبرت میاد اصلا قایق رو قبل از اینکه کسی سوارش بشه قایقه رو میندازه تو آب. همون ثانیه اول هم یک موجی چنان این قایق رو میکوبونه به بدنه کشتی که اصلا خورد خمیر میشه و راست میگفته که دیگه عملا اصلا همون آدمایی هم که توش بودن همون لحظه اول در جا میمردن، یه جورایی جونشون نجات میده و اینا دیگه چاره ای نداشتن اون دسته که بیان به حرف این گوش بدن. میگه خب چیکار کنیم؟ میگه میایم یه اهرم درست میکنیم و سعی میکنیم که به صورت دستی این کشتی رو برسونیمش به یه خشکی، یعنی در واقع به گل بنشونیمش که از این امواج و اینا در امان باشیم تا خلاصه بیان ما رو پیدا بکنن. خیلی هم جالبه که این آدم بسیار باهوش بودش و در جا این مسائل رو حل میکرد و خیلی خیلی جالبه. برین حتما فیلم رو ببینین. میره و خلاصه میان این کار رو انجام میدن، اون اهرامو درست میکنن. منتها این اهرام دستی بوده و اینها با اینکه کل آدما درگیر بودن و کمک میکردن نمیتونن که چیز بکنن خودشونو برسونن، یعنی انقدر قدرت اون طوفان و موج و اینا زیاد بوده از یه تیکه مثلا رد میشن از خشکیه. برای اینکه دوباره بتونن برگردن این میاد مثلا با زنجیر این کارو دوباره انجام میده و جالبه که هی همه بهش میگفتن از شانس باهاش صحبت میکردن، شانس آوردیم اینطوری شد، وای شانس نیاوردیم اونطوری شد. این خیلی به شانس اعتقاد نداره، میگفت آقا زندگی شانس نیست، این چیزا با شانس اتفاق نمیفته. و جالبه که یکی دو مورد مثل همین یهو زنجیر رو یهو چشش میفته به زنجیر، به ذهنش میره چی که خب با زنجیر بیاد این اهرم رو جا به جا بکنه و یه حالا مکانیزمی درست میکنه که با زنجیر اینا بتونن در زمان کم با سرعت تغییر جهت بدن و خلاصه میان و خودشون رو به گل می نشونن و به یه جای صخره مانندی گیر میدن که بتونن که حرکت نکنن و خلاصه از تا یه حدی از این موجا در امان باشن. ولی از اون طرف هم میگه که اگه آب وارد حالا این موتور بشه پمپاشون کار میکرده که آبو تخلیه بکنه، ولی کم کم اول پمپا از کار میفته، بعد پمپا که از کار افتاد آب وارد اون سیستم برقیشون و اینا میشه، چراغا و ایناشون خاموش میشه، دیگه چاره ای نداشتن جز اینکه منتظر بمونن تا اینا حالا رسکیو برسه. از اون طرف هم اون قایق فینگیلی با وبر داشته میومده و یهو همینطور که تو این امواج مختلف اینها بالا پایین می رفتن یهو به طرز واقعا معجزه آسایی جلوی این چیز سبز میشن، جلوی این کشتی سبز میشن و شروع میکنن و خب خیلی کار سختی بوده چون موجا خیلی چیز بوده و این آقای وبر خیلی با مهارت میاد و این کشتی کوچولو رو هی هدایت میکرده و که خب البته مثلا تلفات هم توی این قضیه دادن و اینها بیش از ظرفیت این قایق بودن، تعداد کسایی که حالا زنده بودن و نجات باید پیدا میکردن. یه جایی همکارش بهش میگه که چیز کن، بیا بریم دیگه، جا نداریم، بیا بریم دوباره برمیگردیم برای اینا. میگه بابا اینا اصلا وقت ندارن که ما بریم دوباره برگردیم تو این هوا و اینا، نمیشه، تا جایی که امکان داره یا هممون میمیریم یا هممون نجات پیدا میکنیم. خلاصه دیگه همه رو میچپونن، میچپن در واقع تو همدیگه و همون به محض اینم که آخرین نفر که همین سیبرد بوده و جالبه که من واقعا از این فیلمای کشتی خیلی خوشم میاد چون اصلا میدونی یک فرایند اون سلسله مراتب مدیریتی که توشون هست، یک کدایی که دارن رعایت میکنن، اصلا واقعا آدم لذت میبره که همون آدمی که مثلا تو کل داستان همش موش میدونده و اذیت میکرده و مخالف بوده و اینها، آخرین لحظه به سیبرد برمیگرده میگه که تو باید آخرین نفره باشی که کشتی رو ترک میکنه، چون میدونین که توی حالا این چیز دریا نوردی کاپیتان که بالاترین یا ناخدا که بالاترین مقام حالا اون کشتیه، همیشه وقتی که یه بحران اتفاقی میفته میگن یا ناخدا با کشتیش غرق میشه یا آخرین نفریه که از کشتی باید پیاده بشه، به خاطر اون احترام و اون جایگاه بالایی که اون کاپیتان داره. و اینجا اون آدم برمیگرده به سیبر میگه که تو باید آخرین نفر از کشتی بیای پایین. یعنی در واقع اون افتخار اون مقام کاپیتانی رو انگار به این میده. و اون هم وقتی میاد خب کشتی غرق میشه و وقتی که میاد وارد قایق وبر میشه، خب وبر اونجا کاپیتان بوده، این بهش احترام میذاره میگه که تو چیزی، تو الان کاپیتانی و جون ما دست توه و تو هر کاری که بگی ما انجام میدیم. خیلی این چیزاشون خیلی جالبه. مثلا تو گری هاوند هم، فیلم گری هاوند هم شما سگ تازی رو اگه نگاه بکنی یا کلن این فیلم های کشتی که من خودم خیلی دوست دارم، این سلسله مراتب و این مدیریت و این رهبری، لیدرشیپ به معنی کلمه، واقعا خیلی جالبه و خیلی قشنگه اگه حالا با یه نگاه اینطوری نگاه بکنین. خلاصه اینها شروع میکنن برگشتن، بعد میگه که قدنما نداریم ما، چجوری برگردیم؟ بعد میگه که خب یه مقدار یا شانس و یا اقبال. بعد اون سیبرده خندش میگیره، میگه اصلا چجوری ما رو پیدا کردی بدون چیز، بدون قدنما؟ اونم میگه که فکر کنم شانس دیگه، غیر از این نمیتونسته باشه. بعد میگه خب حالا چجوری میخوای برگردی؟ میگه حالا با سرعت باد و جهت باد و جهتی که اومدیم و خلاصه از یه سری مهارت های اینجوری دریا نوردیش، میگه حالا ما میریم، امیدوارم که بتونیم نورای شهر رو ببینیم و با استفاده از اون نورهای شهر بتونیم به سمت خشکی بریم. حالا فرقی نمیکنه که شهر خودمون باشه یا هر شهر دیگه ای، مهم اینه که ما به خشکی برسیم. حالا از اون طرف ملت هم توی اون شهر جمع شده بودن که منتظر بودن، چون اینا هیچ کامیونیکیشن نداشتن، فقط موقعی که دیگه همه رو نجات دادن اینا یه پیام دادن که آقا ما پیداشون کردیم و نجاتشون دادیم و 32 نفر رو نجات داده بودن و داریم برمیگردیم. اونجا دوباره رئیس بهش میگه که آقا یه کشتی نزدیکتون هست، برین به سمت اون و اون نجات یافته ها رو اون سوار اون کشتیه بکنید. و بره اینجا میگه که نه، دیگه رادیوشو خاموش میکنه، دیگه میزنه به در، دیگه بیقانونی دیگه اینجا، میگه که من اینا تازه از یه کشتی نجات پیدا کردم، من دوباره برم اینا رو سوار یه کشتی دیگه بکنم توی این طوفان وحشتناک؟ نه، من اینا رو میخوام برسونم به خشکی. خلاصه راه میفته، از این ور همه برقای شهر قطع میشه به خاطر طوفان و بوران و برفی که اومده بوده. اون دختر خانم که خب اسمش هم حالا من این وسط یادم رفته، میره با ماشین، یعنی همه رو چیز میکنن که با ماشیناشون بیان برن لب ساحل و این لب ساحل چراغ ماشینش رو روشن میذاره. بقیه هم که میبینن این چراغ ماشین روشن، چون شهر تاریک بوده دیگه، اصلا اینا نمیدیدن که خشکی کجاست، میان تمام سر تا سر ساحل چراغای ماشیناشون رو روشن میذارن و خب این نور باعث میشه که وبرینا حالا در واقع پیدا بکنن، ببینن خشکی رو و دیگه به سعی و سالم به قول معروف حالا یخ زده البته برسن به ساحل و دیگه نجات پیدا میکنن. و دیگه اون هم بعد جالبه که یکی از چیزایی که خب تو این فیلم میخواست بگه که شغل اینهاست به عنوان گارد ساحلی و کسایی که حالا دریا نوردی میکنن و اینا، هم اون خانمی که شوهرش رو از دست داده بوده چطور برخورد میکنه با مسئله، هم این دختر میفهمه که چون اولش میره یه جایی میره با رئیس دعوا میکنه، میگه که اینا رو برشون گردون، ولی میگه خانم تو انگار نمیفهمی که این آدم کارش چیه و اصلا جایگاه تو نمیدونی کجاست، و از اون استیشنشون از اون حالا محل کار دختر رو میندازه بیرون که میگه برو برو اصلا از اینجا بیرون، تو اصلا جات اینجا نیست و برو بفهم که اگه میخوای با این آدم ازدواج بکنی این کارش اینه. و در واقع میاد تو پروسه این فیلم این داستان نشون میده که آقا این آدم باید بفهمه که، یعنی اون همسر باید بدونه که واقعا شغل همسرش چیه و چه حالا چه وظیفه‌ای داره، چه خطراتی داره، چه چیزی رو ایجاب میکنه. و این خیلی اون مثلا اولش خیلی احساساتی برخورد میکرد که نه ورش گردون فلان میکشیشون فلان، میگفت چی میگی ممکن اصلا بمیره کارشه، تو نباید بیای اصلا دخالت بکنی توی این حالا پروسه ما و کار ما و اینها و بدون که داری با وارد چی میشی. و در نهایت آخر فیلم این آدم انگار متوجه میشه که واقعا این وظیفه این آدم کار این آدم چیه و آگاهانه وارد اون حالا میپذیره، آگاهانه میپذیره این قضیه رو. این نکتهش هم خیلی جالب بود. و اینکه خب در نهایت اینها با هم دیگه ازدواج میکنن رو و هر چهارتای این حالا گارد ساحلی چهار نفرشون مدال افتخار میگیرن و این عملیاتی که انجام میدن هنوزه که هنوزه بعد از شاید مثلا 70 سال بزرگترین عملیات نجات گارد ساحلی با یک قایق فسقلی. و میگم خیلی فیلم قشنگیه، The Finest Hours، واقعا مصداق اسمشه، هنرپیشه های خیلی خوب داره. میگم آقای کریس پاین، آقای کیسی افلک نقش سیبرد رو بازی میکنه و چندین تا هنرپیشه خوبه دیگه. داستان خیلی قشنگه، بسیار هیجان انگیزه، علی رغم خیلی از شاید داستان های واقعی که اینقدر شاید هیجان انگیز نباشن، ولی این خیلی میگم از نظر کسایی که فیلم های اکشن و هیجان و اینا دوست دارن خیلی فیلم قشنگه. و خب حالا نکته های ریزی که داره دیگه، حالا هم عاشقانه است هم آموزنده است و به نظر من خیلی فیلم خوبیه برای اینکه شما زمانتون رو باهاش پر بکنین. حالا اگر خیلی سپاسگزارم که همراه این پادکست بودید و همه رو شنیدیم و واقعا عذرخواهی میکنم اگر جایش رو براتون اسپویل کردم، ولی علی‌رغم اسپویلی هم پیشنهاد میکنم که برین ببینین. متشکرم از وقتی که گذاشتین و ممنونم.